أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير موفق و معين السلام عليك يا فاطمة الزهراء روحي و ارواح العالمين لك الفداء. دائما او پادشاه مطلق است، در کمال عز خود مستغرق است، او به سر ناید ز خود آنجا که اوست، که رسد عقل وجود آنجا که اوست. ما رسیدیم به ملاحظاتی که بر محاکمات علامه طباطبایی بر مکتوب اول مرحوم حاج سید احمد کربلایی تهرانی واحد العین بکا داشتیم. این ملاحظات در شمارگانی بیان می شد، رسیدیم به شماره 11 صفحه 171 مرحوم علامه طباطبایی. این بود که فرمودند دیگر این که هر معنایی فرض شود، خواه از قبیل ماهیات امکانیه که اعیان ثابتهشان میگویند، یا مراتب وجود که حدود وجودیهشان میخوانند میخوانیم، مثل علت و معلول. تذکاری دادیم در شماره 11 که این تذکار رو وامدار حضرت آیت الله استاد جوادی آملی هستیم، و اون این که اشتباهی گاه صورت میگیرد و اعیان ثابته منحصر در ماهیات تلقی میشه، با اینکه اصطلاح اعیان ثابته در عرفان اعم از ماهیات و هویات است. نوشتیم اقول و اعیان ثابته در اصطلاح عرفان اعم از ماهیات و هویاتند، پس در حضرت علمیه و اعیان ثابته هم ماهیت انسان هست و هم من، هم ماهیت سیب هست و هم درخت سیب خانه من به اصطلاح عرفان. در عالم اعیان ثابته که پایین ترین مرتبه فیض اقدس است و بعد از فیض مقدس در مراتب فیض اقدس اولین مرتبه به حساب می آید، که حضرت علمی تفصیلی پروردگاره همه ماهیات و هویات هست، بلکه در اعیان ثابته چیزهایی وجود دارد که در مادون نیست. چون گفتیم در سلسله نزول این چنینه، همیشه مراتب مافوق مشتمل بر اموری است که مراتب مادون مشتمل بر آنها نیست.
هم کلی داریم هم جزئی داریم،
هم کلی داریم هم جزئی داریم، هم کلی داریم هم فرد داریم، هم ماهیت داریم هم هویت داریم. البته چه ماهیت چه هویت موجود به وجود الله یا ظاهر به ظهور الله است. ظاهر به ظهور انفسها یا موجود به وجودات انفسها الخاصت به ها نیست، این هست. ولی همین طور است که میفرمایید علیکم السلام.
شخص خارجی بعد اونجا مادی که موجود نیست دیگه.
نه ماده نیست،
همین
آره همین است. مثل مرحوم علامه مثال زدن، دیگران هم مثال میزنن، در همین جا هم مثال زدیم، مثل اینکه صور علمیه من به نفس من قائم است و آثار خارج رو ندارد، چون به وجود خاص خود موجود نیست. 12 در ادامه عبارت ایشون میفرمایند در اعیان ثابته ماهیات هستند، مراتب وجودی هستند، اسماء و صفات هم هستند، که ایشان از اسماء و صفات تعبیر میکنند به معانی عامه کلیه، و همه اینها تعینی است از تعینات حقیقت وجود و تقییدی از تقییدات اطلاق ذاتی، زیرا مرجع آنها یا به صرافت و اطلاق وجود خواهد بود یا به محدودیت و تغییر آن. ما در اینجا که فرمودن زیرا مرجع آنها یا به صرافت و اطلاق وجود است یا به محدودیت و تغییر، نوشتیم مقصود از اطلاق در اینجا اطلاق لا به شرط مقسمی است نه قسمی، کما مر فی قوله صفحه 170 که فرمود اصل حقیقت را. کجا درست گفتم؟ نه، مقصود اطلاق لا به شرط قسمی است و نه مقسمی، کما فر فی قوله صفحه 170 اصل حقیقت را به صرف و محدود قسمت میکنیم. به دیگر سخن تعین سه گونه بود، اسماء و صفات الهی بود، مراتب وجودی بود و ماهیات. همه اینها تعینند که در فیض اقدس لحاظ میشوند. درست؟ حالا ایشون میفرمایند مرجع اینها یا صرافت و اطلاق یا محدودیت و تغییر. مراد از این صرافت و اطلاق، اطلاق لا به شرط مقسمی نیست، چون فرض اینه ما داریم راجع به چی صحبت میکنیم؟ تعین، و تعینات بیرون ذاته. پس مراد اطلاق لا به شرط قسمی است، عبارت نباید رهزن بشه. مطلب 13 هم که در ضمن شرح مکتوب هم عرض کرده بودیم، چون ما الان در ملاحظات بر مکتوبیم، در ضمن شرح مکتوب مرحوم علامه، محاکمه اول مرحوم علامه هم عرض کرده بودیم، صفحه 171 می‌فرماید و حقیقتی که در آنها مشاهده می‌شود کنار از آنهاست نه در کنار آنها، که عرض کردیم این همون تعبیر بلند قرآنی است که خدای متعال ثالث و ثلاثه نیست اما رابع و ثلاثه هست، خامس و اربعه هست. از یک طرف لا تقول ثلاثه انتهو، از یک طرف ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم. اگر در کنار سایر تعینات بنشینه میشود مثل تعینات، تعینی از تعینات. اگر همه جا حضور داشته باشه، رنگ بدهد و رنگ نگیرد، هر جا که هر عددی داشته باشیم او هم هست و بالای سر اونهاست، نه این که در ضمن اونها تعریف بشه. این بحث چون قبلا در اسفار جلد 6 مفصل بیان شد و در دانش تفسیر باید مورد بررسی قرار بگیره، به همین مقدار اکتفا کردیم. میرسیم به مطلب 14 که این مطلب 14 رو باید مقداری روش مانور بدیم. میفرماید این نظریه، یعنی نظریه عارفان، نظریه تشکیک وجود را ابطال نمی کند بلکه نظریه فوق آن را اثبات می کند. باز یه تعداد کلمات رو حذف کردیم، نوشتیم مسئله وحدت شخصی وجود، هنوز عبارت مرحوم علامه است، مسئله وحدت شخصی وجود نسبت به وحدت تشکیکی نظریست عدق در مقابل نظر دقیق. باز بعد از چند کلمه، پس احکام و حقایقی که روی مسلک تشکیک وجود با براهین اثبات شده به نظر الان نظر العدق که همون وحدت شخصی وجود است، موضوعشان مرتفع است، نه اینکه با حفظ بقای موضوع حکمی مناقض و مبتل حکم اولی بر آنها دارد و علاوه از الاصطلاحات نظر ثانی وارد است به نظر اول نمعارض. چی میگه مرحوم علامه؟ چون میخواد بفرماید نظریه تشکیک درسته، نظریه وحدت شخصی هم درسته. نهایت نظریه تشکیک دقیقه، نظریه وحدت شخصی وجود ادق است. این حرف مرحوم علامه طباطبایی. این حرف رو ما قبل از مرحوم علامه از حضرت الله جوادی سر درس شنیدیم. به دیگر سخن مرحوم علامه می‌فرماید نظریه وحدت شخصی وجود می‌آید موضوع نظریه تشکیک رو برمی‌داره. یعنی چه؟ یعنی در نظریه تشکیک ما قائل به کثرت وجود بودیم، با نظریه وحدت شخصی وجود و کثرت، با نظریه وحدت شخصی وجود کثرت تشکیکی از بین میره، و اگر کثرت تشکیکی از بین رفت دیگه موضوع برای تشکیک باقی نمیره. ما اینجا چند نکته رو نوشتیم. اقولو، مطلب اول، مقصود علامه از بعض الاصطلاحات اصطلاح علم اصول فقه است که مبدا آن شیخ انصاری است. او بود که دو اصطلاح حکومت و ورود را به تفسیر نشست. این مطلب اول. مطلب دوم نوشتم من نمیفهمم چه ابطالی برتر از برداشتن موضوع وجود دارد. اگر بین دو نظریه یک نظریه موضوع نظریه دیگر را منتفی کرد، این اثر ابطالی ابطالتر است. سوم نوشتیم اصولاً دقیق و ادق در معارف بی‌معنا، زیرا نسبیت حقایق که باطل است و دو گزاره مخالف در یک موضوع نمیتوانند هر دو حق باشد. پس غیر ادق باطل و نه دقیق. غیر ادق میشه باطل، نه اینکه غیر ادق دقیق حساب بشه.
میشه به
تناقض
هم کشون.
تناقضه.
میگه کسرت واقعی است، میگه کسرت واقعی
نیست. در بحث ما نظریه وحدت شخصی وجود نظر صحیح و دقیقی است و نظریه تشکیک وجود که کسرت را حقیقی میبیند از نظر عارف باطل است و نه صحیح، غیر دقیق یا غیر ادق. یه خاطره هم نقل کردیم این بحث که گفته شد توسط استاد جوادی آملی، من اشکال کردم اونجا سر درس، گفتم آقا بالاخره وقتی موضوع یکیست نمیتواند دوتا محمول متناقض بگیره و هر دو درست باشه، نسبیت حقایق که باطله. استاد اول یه مقداری مقاومت کردن، بعد پذیرفت، ولی به این شرط پذیرفتن، فرمودن درسته نظریه ادق درسته، نظریه دقیق در حقیقت باطله، ولی شما باید کاری بکنید که شاگرد مخاطب پلکانی بالا بیاد و خودش بفهمد که نظریه ادق نظریه صحیح است. من عرض کردم آقا این برمیگردد به روش القا، روش تدریس، روش تفهیم، ولی این که هم دقیق درست باشد هم ادق، این بی‌معناست. از درس که آمدیم بیرون تو حیات مدرسه سعادت، فرزای جوادی هم داشتن میمدن بیرون، کفش پا کرده بودن که بریم، آیاش مهدی هادوی تهرانی که رفیق ماست با صدای بلند گفتن که آی رضایی، من بالاخره نفهمیدم این باطل بودن دقیق آنگاه که ادق حق است، این نظریه دقیق حضرت استاده یا نظریه ادق حضرت استاده. همه زدن زیر خنده، خود آقا هم خندید. مطلب سوم این که گفتیم شاید نظر علامه طباطبایی که میگن نظریه تشکیک دقیق است و صحیح و نظریه وحدت شخصی ادق است و صحیح، شاید این باشه که میخوان بگن ما چون حکمت نظریه تشکیک رو بهتر تبیین کرده، از این تبیین بهتر نظریه تشکیک در حکمت بهره ببریم در تبیین نظریه تشکیک در ظهورات، یعنی در حقیقت استفاده کنیم. تشکیک همان تشکیکی است که در حکمت گفته شده، نهایت ما این رو پیاده کنیم به جای وجود بر روی ظهور، شاید مراد این باشه. مطلب چهارم، مرحوم علامه طباطبایی در همین بحث فرمودن قول به اصالت ماهیت نسبت به اصالت وجود نظر جلیی است و قول به اصالت وجود نسبت به اصالت ماهیت نظر دقیقی است. در حقیقت تنظیر کردن، گفتن چطور یونانیین به اصالت ماهیت معتقد بودن، احکامی رو بر ماهیت بار میکردن، وقتی حکمای اسلام اصالت وجود رو کشف کردن و تشکیک در وجود را، اون حرف هایی که راجع به ماهیت گفته شده بود از بین نرفت، منتقل شد به وجود. مثلا اگر وجود اصیل بود چون ماهیت اصیل گفته شد، حالا وجود اصیل گفته میشه. ماهیت دارای آثار دانسته شد، حالا وجود دارای آثار دانسته میشه. خواستن از این تنظیر کنن به بحث وحدت شخصی وجود با تشکیک وجود. خب ما مشبه و به رو که عرض کردیم، حالا بیایم سراغ این تشبیهی که شده. چرا گفتن نظریه اصالت ماهیت نظر جلیگی است و نظریه اصالت وجود نظر دقیقی است؟ چون این رو ما هم میپذیریم که به ذهن خالد طبع آدمی نظریه اصالت ماهیت قریب تر است تا نظریه اصالت وجود. به دیگر سخن، ذهن ماهیت را بهتر درک میکند تا وجود را. سر مطلبم این است که وجود عین خارجیته، لذا به ذهن نمی آید و لذا برای اینکه حتی مفهوم وجود بخواد به ذهن بیاید مکانیزمی لازمه. حالا این مکانیزم رو مرحوم علامه طباطبایی به گونه ای جلو رفته از راه ادراک عدم مقید، تبدیل عدم مقید به عدم مطلق، نقیزگیری و امثال ذلک. علامه طباطبایی مسیرش این بوده، حضرت الله جوادی، حضرت الله مصباح مسیر دیگری دارن، میگن از راه وجدانیات ما مفهوم وجود رو میگیریم، کاری به اون ندارم. ولی به هر حال ذهن بدعی ابتدایی آدمی با اصالت ماهیت معنوستر است تا با اصالت وجود، ولذا اصالت ماهیت رو نظر جلی دانستن، ها نظریه اصالت وجود رو نظر دقیق دانستن. به بحث تشکیک و به بحث وحدت شخصی که میرسیم هیچ کدام جلی نیست، نه نظریه تشکیک جلیست نه نظریه وحدت شخصی، در حقیقت نظریه تباین جلیست که مشائین میگن که وجودات متفاوتن، عین احدها من الاخرى، عین احدها من الاخر، و لذاست که در اونجا تعبیر میکنن به دقیق و ادق، در اینجا تعبیر کردن به جلی و دقیق. سرش اینه. 15 قوله صفحه 171 و بالجمله چنانچه حکمای یونان بحث در ماهیت کرده و با براهین احکامی از برای آنها اثبات می کردن و چون حکمای اسلام نظریه اصالت و تشکیک وجود و اعتباریت ماهیت را به اثبات رسانیدن، سبک اولی باطل نشد و احکام ثابتیان از میان نرفت، بلکه سبک نخستین نسبت به سبک تازه نظر جلیی شد در برابر نظر دقیق. راجع به این گفتار مرحوم علامه چند نکته نوشتیم. نکته اول این که گفتیم طبق تحقیقاتی که اخیراً انجام شده، به ویژه مرحوم شهید مطهری در این زمینه کوشیده، بعد از شهید مطهری هم امثال عبودیت پیگیری کردن، اصلا پیدایش نظریه اصالت وجود اول ماهیه مربوط به دوره میرداماد، اصلا قبل از میرداماد بحث مطرح نیست. تا بخواهیم بگوییم حکمای یونان اصالت ماهوی بودند، بعد حکمای اسلام که حکمای اسلام پرش امثال فارابی و ابن سینا رو هم میگیره، نه، اصلا بحث تا قبل از میرداماد به عنوان اصالت احدهما مطرح نیست. و لذاست که شما میبینید تا قبل از میرداماد حکما فرقی هم نمی کنه، اشراقیین، مشائین، مطالبی دارن به تعبیر شهید مطهری نص در اصالت ماهیت، چه این که مطالبی دارن نص در اصالت وجود. انسان نمت چهارم اشارات رو که میخونه میگه شیخ که اصلا اصالت وجودیه. بعضی از عبارات بهمنیار رو که میخونه میگه اصلا شیخ که اصالت وجودیه. میریم تو بحث کلی طبیعی میبینیم نه، انگار اصالت ماهوی هم. سر مسئله هم این است که اصلا مسئله مطرح نبوده، گاهی به میخ میخورده گاهی به نعل. این نکته اول.
سهروردی ولی یه راست دیگه مستقیم وجود اعتباری نمیدونه، یعنی
نه نه، دو تا مطلبی. سهروردی یه مطلبی در بحث زیادت الوجود علی الماهیه گفته، از اون بحثی که در زیادت علی الوجود علی الماهیه گفته به اضافه بحث دیگری آمدن به گردن و اصالت ماهیت را انداختن، ولذا امثال مرحوم ملا صدرا شبهه میکنه، میگه کسی که میگه ان نفس ما فوقها انیاتون صرفه، چجوری اصالت ماهوی است؟ در زمان سهروردی هم این که امر مردد باشد بین اصالت الوجود اول ماهی، این طور بحث مطرح نیست. قاعده کلی که جناب شیخ اشراق گفته کل ما کل ما از تکرر نوعش فلان چیز پیش بیاد، تکثر پیش بیاد، این میشه از فرض وجودش تکرر نوعش پیش بیاد، این اعتبارش، اینو به وجود هم حمل کرده، چون که به وحدت هم حمل کرده. پس بحث اصالت وجود و ماهیت مستقیما مطرح نیست. نکته دومی که پیش از این گفتیم که در بحث اصالت وجود و ماهیت چندین خطا رخ داده که نادیده انگاشتن این خطاها روا نیست. سوم این که گویا کلام مرحوم علامه میرساند که با اصالت با وجود و تشکیک در وجود چندان تغییری در سیر حکمت اتفاق نیفتاده. از عبارت انسان اینطور میفهمه، با این که خب اینطور نیست. انصاف این که با کشف اصالت وجود توسط مرحوم صدر المتعلهین اصالت وجود شد فصل ممیز حکمت صدرایی. صدها فروعات مستقیم و غیر مستقیم در حکمت بر او بار شد، یکی دوتا هم نیست، که خود مرحوم علامه در بحث اصالت وجود در نهایه 10 فرع مستقیم که 10 تا هم اسمشه، بیشتر از 10 تاست، ذکر میکنه. پس اینگونه نیست که با کشف اصالت وجود و تشکیک وجود که انه در سیر حکمت خیلی تغییری ایجاد نشده. به دیگر سخن دعواش لفظی یا شبیه لفظی نیست، دعوا بجد نزاع معنوی است. نکته 4 این که در عبارت مرحوم علامه تعبیری داریم، یه مقداری تعبیر کشتابی به ذهن میتابد. تعبیر ایشون اینه، من تعبیر رو بخونم. میفرمایند بله از اینجا بخونیم، میفرماید بلکه سبک نخستین نسبت به سبک تازه نظر جدیدی شد در برابر نظر دقیق، همچنین مسئله وحدت شخصی وجود نسبت به وحدت تشکیکی وجود نظری است ادق در مقابل نظر دقیق و حقیقتی است عمیق‌تر از حقیقتی که اینجا و حقیقتی است عمیق‌تر از حقیقتی که تشکیک وجود به آن در مقابل اصالت الماهیه حکم می‌کند. تشکیک وجود اگر به چیزی بخواد حکم بکنه در مقابل اصالت الماهیه است، یا قول به تباین، یا قول به وحدت شخصی، یا قول به ذوق التعلق. آیا عبارت علامه اینجا نکته ای داره؟ ظاهر عبارت اینه که ایشون میخوان تشکیک وجود رو بگنن در مقابل اصالت الماهیه، با اینکه این دو بحث ربطی به هم چندان نداره. یعنی ممکنه کسی اصالت الوجودی باشه اما تشکیک در ماهیت رو هم قبول بکنه، ممکنه کسی اصالت الماهوی باشه ولی تشکیک در ماهیت رو قبول نکنه. اونجوری که ما در بدایه نهایی از خود مرحوم علامه یاد گرفتیم، تشکیک در وجود در مقابل 3 قول دیگه است: وحدت شخصی وجود 1، نظریه تباین 2، نظریه ذوق و تعلق جناب محقق دوانی 3. اما تعبیر اینجا اینه، میفرماید عمیق‌تر از حقیقتی که تشکیک وجود به آن در مقابل اصالت الماهیه حکم کرد. یه مقداری یا عبارت نسخه بدلی چیزی باید داشته باشه که ما هنوز نسخه ای از مرحوم علامه به دستمون در این محاکمات نرسیده، یا باید مرادشون لازم معنا باشه، یا باید بگیم عبارت کشتابی داره. خب صفحه 173 عبارت مرحوم علامه طباطبایی و مطلب جدید. چرا؟
اگر بگیم ماهیت اصیل است و وجود اعتباری است،
خب باشه،
در این حال تشکیک در وجود هم به فرض به فضیله اون تشکیک هم اعتباریه، واقعیت در عالم خارج وجود نداره.
اصلا تو بحث تشکیک این اواخر تشکیک افتاد تو خارج، قبلش که میگفتن تشکیک در ماهیت اعراض، بعد اومدن گفتن نه 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 در ماهیت اعراض نیست، در مفاهیم عرضی است.
تشکیک خاصی رو
میگن. حرف دیگه است. شما مطلق تشکیک رو فرمودید.
نه نه، تشکیک در وجود تشکیک خاصیه.
خب
این تشکیک خاصی چطور میدونه با اصالت ماهیت جمع بشه؟
مفهوم رو مشکک میدن. شمایید که میگید کل المفاهیم علی السوایی فی نفی تشکیک علی الانهایی، شعر منظومه مال شماست که قال به اصالت وجودی و قال به این که تشکیک جاش خارج. نه، این فرق قال به اصالت ماهیت میشه، مفهوم را مشکک میدونه.
مفهوم مشکک تشکیک خاصی نیست.
نه، شما اصطلاح میکنید، اصطلاح شماست. کسی که اصالت الماهویست اصلا به تشکیک خاصی قائل نیست. به این معنا که شما
بابا به این میگیم تشکیل در وجود، به تشکیل خاصی به اصطلاح ما به این میگیم تشکیل.
آره میشه در حقیقت یک جعل اصطلاح، میشه یک لامشاهده فی الاصطلاح. شما سوالتون کسی اصالت الماهوی باشه قال تشکیل در مفهوم در وجود باشه بوده. بله خب آمدیم سراغ این مطلب 16 که در حقیقت شاه بیت این محاکمه مرحوم علامه طباطبایی بر مکتوب اول سید، این مطلبی است که ایشون اینجا میگه. عبارت ایشون اینه: و گمان بنده به آن است که بنا ان علی مشرب العرفا در وحدت شخصی وجود، به این دو طریق از علم، اعنی علم قبل الایجاد و علم فعلی، نمیتوان حقیقتا قائل گردید، زیرا که مسابقت میان علم و وجود با تفکیک میان آنها منافات دارد. حرف های طباطبایی حرف روشنی است، شکل ثانی منطقی میچینن و میخوان به یک نتیجه ای برسن. خب بحث کشید در مکتوب سید و شیخ به علم قبل الایجاد و به علم فعلی. علم قبل الایجاد رو حکیم یا از طریق علم به علت، علم به معالی لست تقریر میکنه امثال شیخ، یا از راه بسیط الحقیقت کلل اشیاء نظیر مرحوم صدر المتعلی. این علم قبل الایجاد. علم فعلی رو هم مخلوق خدا میدانه، خلقت علم فعلی است، فعل خدا علم فعلی است. مرحوم علامه میخوان بفرماین اگر ما نظریه وحدت شخصی وجود رو پذیرفتیم، به تعبیر خودشون، حقیقتا نمیتونیم به علم قبل الایجاد و علم فعلی قائل بشیم. چرا؟ به خاطر یک کلمه: آنچه که خدا بدان عالم است، عالم است. خدا بدان حقیقتا عالم است، پس خدا عالم حقیقی است. اگر خدا عالم حقیقی است، آنچه خدا بدان عالم است میشود معلوم حقیقی. معنا ندارد شما ماسب الله را موجود مجازی بدانید و معلوم حقیقی، چون علم وجود مسابقه، وزان علم وجود یکی است. اگر موجود مجازی است باید معلوم مجازی باشه، اگر معلوم حقیقی است باید موجود حقیقی باشه. این نظر مرحوم علامه طباطبایی. من نوشتم برهان علامه برای من مفهوم نیست، مگر کسی از عرفا قائل شده که ما سوی الله که وجودش مجازی است احکامش حقیقی است؟ مگه زیادت الفرع علی الاصل ممکن است؟ طبیعی است که خدای متعال وقتی به ما سوای خود عالم است، علما قبل الایجاد او علما فعلیا، و اون ما سوا تعین است، مجاز است، پس معلومیتش هم مجازی است. چه منافاتی بین این دو وجود دارد؟ ببینید مرحوم آقای طباطبایی اگر تو این کتاب دقت کرده باشید بین الفلسفه و العرفان میچرخه، و ما این رو یه جایی نوشته بودیم 20 سال قبل نوشتیم، یکی از مشکلات عرفای اخیر یعنی نیو صدرائی ها اینه که عرفان رو با حکمت صدرائی کیل میکنه. از کسانی که در متأخرین این کار رو نکرد، فی الجمله آیه آشتیانی، فی الجمله و بل جمله آیه اسدالله یزدان پناه. عرفان رو باید عرفان فهم. و یکی از مشکلاتی که ما در کتاب تمهید القواعد داریم، من گفتم تو اون حاشیه عربی هم که بر تمهید نوشتیم، چاپم نشده، اونجا نوشتیم کتاب تمهید سقف الفلسفه و ارض العرفان، یعنی یک چیزی بین فلسفه و عرفان. آقای طباطبایی هم از کتب عرفانی فقط تمهید رو تدریس کردن، میفرمان کتاب ناقلایی است. خب عبارت ما چیه؟ نوشتم برهان علامه قدس سره برای من مفهوم نیست، مگر کسی از عرفا که ما سوى الله را در فیضین مجاز میداند قائل شده که علم قبل الایجاد و یا علم فعلی حقیقی است. اگر وجود مجازی است، همه آنچه به این وجود مجازی گره میخورد مجازی است. پس علم قبل الایجاد بالاعیان ثابته فل حضرت العلمیت التفصیلیه الظاهره به ظهور الله فیها فل فیض الاقدس، و علم فعلی پس از ایجاد بالاعیان ثابته العینیه الظاهره به اظهار الله فل فیض المقدس، هر دو معلوم به علم حقا مجازن و وزان به وزان وجود حل مجازی، و المجاز غیر الغلط کما مر مرارن کما انه غیر الحقیقه کما مر مرارن. پس در حقیقت این شاه بیت این محاکمه این بخش بود.
از حیث عالم ما معلوم و مجازی میگه، ولی بالاخره علم خدا یک صفت است. خدا آیا این رو هم مجازی؟
این صفت کجاست؟ نه هر جا فرق میکنه.
علم به غیر خدا دارد حقیقتا
نه؟ علم به غیر خدا دقت کن، عرفان میگه حتی علم خدا به خودش تعین خارج ذات. خلاص شد.
بله
تمام شد. مجازه؟ چرا چون تعینه؟ تعینه نی مجاز. ببینید وقتی شما آمدید کل صفات رو، حتی صفت احد را که احد پدر جد عالمونه، واحد پدر جد عالمونه، اینو از دایره ذات بیرون کشیدید، حال مجاز باشه. کجای عالم برمیخواد؟ قوله صفحه 173. و اما حیثیت موجودات و شؤون ذاتیه یه حق سبحانه، اینو در موقع تفسیر کلام مرحوم علامه هم عرض کردیم، و الان تو ملاحظات بر مکتوب علامه ایم در موقع تفسیر کلام علامه هم عرض کردیم. و اما حیثیت موجودات و شؤون ذاتیه یه حق سبحانه، پس حاضرن در ذات به ذات، پس معلوم هستند به این معلومیت ذات جلت کبریاؤه به موجب برهان بسیط الحقیقه که صدر المتعلهین قدس سره اقامه کرده است. ما نوشتیم عقول عارف برهان صدیقین را قبول ندارد و در ذات حتی اسماء و صفات را نمیپذیرد. خود مرحوم علامه در مهرتابان میفرماید که این عبارت را قبلا دو تا عبارت بود قبلا خواندیم، شون برهان اقامه کرد، گفتن مفهوم تهدید ذاتیشه، خدای متعال نامحدود بودن ذاتیشه، چیزی که تهدید ذاتیشه بر چیزی که عدم تهدید ذاتیشه و ذات یعنی محدد نیست، قابل صدق نیست، مگر اینکه یا او محدد شود و هو المحال، یا این پر و بالش بریزه تهدیدش از بین بره. تهدیدش که از بین رفت، ذاتیش از بین رفته، ذاتی که از بین رفت چیزی از او باقی نمانده، مزمحل شده. عبارت آیتابتو این بود دیگه. حالا یه بار دیگه بخونیم. مفاهیم به طور کلی مسار کثرت هستند و هر مفهومی ذاتاً به ضرور از مفهوم دیگر جدا و منزل است، پس انطباق هر مفهومی بر مستاق خالی از شایبه تهدید نیست. پس این که قبلا میگفتیم ماهیت مسار کثرت عتت، اختصاص به ماهیت پیدا نکرد، شد المفهوم مسار کثرت عتت طبق این دیدگاه.
مستاق سهی که مستاق سهی داره اونجه چند تا مفهوم ازش
به نظر کی؟ عارف یا حکی؟ عارف میگه نمیشه. عارف میگه بالاخره علم غیر از قدرت مفهوم یا همون قدرته؟ میگه نه غیر از قدرته. علم یعنی دانایی، قدرت یعنی توانایی. میگه پس تهدید در ذاتشه. میگه باره، میگه چیزی که غیر محدده، چیزی که ذاتن محدده برو صدق نمی کنه، مگر اینکه یا او رو محدد کنه یا خودش غیر محدد بشه. خیرش خودش غیر محدد بشه چون تهدید ذاتیشه، یعنی نابود شد، مزمحل شد. حرف آیا استحمد کربلا همین بود دیگه، گفت قبل از وصول به اون مقام از مزمحل میشه، فانی میشه، معدوم میشه. میشه مجاز. مجاز حرف دیگه است دیگه، مجاز کرده دیگه. فرمود بنابراین عکس این قضیه چنین خواهد بود که انطباق مفهومی بر مستاقی که در ذات خود غیر محدود است حتما از مرحله ذات متأخر خواهد بود، و از اینجا دستگیر می شود که آن عینیتی که به واسطه برهان ثابت می شود بین ذات و صفات موجود است فقط از یک طرف است، یعنی ذات عین صفات است، ولیکن صفات عین ذات نیستند. بدین معنا که ذات به ذات خود ثابت است ولیکن صفات به ذات ثابت هستند. به ذات ثابت هستند چه نوع ثبوتی؟ ثبوت المجاز بالحقیقه. لذا اگر از این یادشون باشه تقدم رو قدما 6 تا میتونستن، بچون 7 تا، بچون 8 تا، صدرا کرد 9 تا. یکی از اقسام تقدم، تقدم به الحقیقت و المجاز. تقدم به الحقیقت و المجاز مستاقا تقدم به الحق، مستاقا تقدم به الحق. در همین تزیل هم فرمودن چی؟ فرمودن مقام ذات و حقیقت وجود اطلاقی را دارست که در مقابلش تغییری نیست و اجل از هر اطلاق و تغییر می باشد و طائر بلند پرواز عقل به آن مقام بلند پرواز نکند و با دام هیچ وصفی و نعتی و اسمی و بیانی و عبارتی و ایما و اشارتی شکار نشود، حتی خود این بیان هم ساقط است. یه نکته رو ممکنه شما یادم بره به من یادآوری کنی چون بعدمش پرداختم. بلال ممکنه یادم بره. سوال اینه، مبنای معارف عرفا کشف است، نه نقل است نه عقل است. یعنی به اصطلاح معرفت شناسان مرجعیت در عرفان کشف. درست؟ خب منبع معرفت کشف. از اون طرف به قول جوادی آولی از محکمات عرفان که از یک مرحله ای به بالا راهی وجود نداره. یه در مورد خود ذات که یقینا نمی‌چینی، فرمود ذات واجب نه معقول حکیم است نه مشهود عارف. این از تکه کلام های از استاد. آقا علی حکیم میگه از واحدیت به بالا خبری نیست. اوج سلوک سالک واحدیت، بخواد به اهدیت مقابله برسه، بعد به اهدیت غیر مقابله برسه، اهدیت ذاتیه. سوال، اگر سالک بدانجا راه ندارد، به چه برهان و دلیلی اون مراتب بالاتر رو قائل است؟ سوال محفوره؟ چی داریم عرض میکنیم؟ یا باید برگرده به نقل یا باید برگرده به عقل دیگه؟ به این سوال میرسیم. خب ما نوشتیم مبنای قاعده بسیط الحقیقه، اینجا رو دقت کن، مبنای قاعده بسیط الحقیقه حمل حقیقت و رقیقت و تفاوت آن با حمل شایعه صناعی است. وجود رابط میتواند رقیقت وجود سر و علل مراتب باشد، ولی ظهور نمیتواند رقیقت وجود باشد، زیرا سنخشان متفاوت است. و لذا استاد جوادی آملی اعتقاد داشتند منطق موجود نمیتواند بار بخشی از عرفان را حمل کند و نیاز به طرحی نو در انداختن داریم. شما وجود رابط رو میتونید بگید آقا رقیقت وجود بالاست، او حقیقت است، این رقیقت است، ولی وقتی به ظهور میرسید ظهور سنخش متفاوته، یکی حقیقته یکی مجازه. چی؟
وجود رابط نیست.
نه نه، ظهور که یقینم وجود رابط نیست، اصلا و سنخ وجود نیست، سنخش متفاوته. عدم به ذات وجود بلعرز
وجود همین این رقیقتان معنی نیست.
نه نه اینطور نیست، این تو فضای حکمت. البته یه نکته ای داره، آیه عبودیت خلافا لهمه اساتید ما و اساتید اساتید ما و اساتید 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 ما، ایشون خواستن از دل وجود رابط بعد شخصی بکشن، او حرف دیگه است که حالا خود ایشون هم میگفتم من مطالبه بود دادم با آیه از دانپناه، گفتم عرف هم همینو میگن، گفت نه حرف عرف ها رو نفهمیدیم. ایشون آدم خیلی متواضعی هم هست، ولی این رفرنس میده ایشون، بالاخره حرفش قابل دقت و قابل توجه. عبودیت آره محققی است. آره صد میگه صدرا صدر تا ساقه یه جور حرف میزنه. بله خودش هم گفته من گاهی با مشایین همراهی میکنم، من گاهی با اشراقی همراهی میکنم، گاهی با یونانیین همراهی میکنم تا برسم به حرف خاص خودم. ولی حرف خاص صدرا از اول یکی بوده، حرفای عبودیت اینه. خب این خلاف نظر مشهور راجع به فهم صدرا. صدرا رو دیگران جیرو دیگری میگن، صدرا در بس علت و معلول با ترقیق علیت به وحدت شخصی رسید، وگرنه قبلش قالب وحدت شخصی نیست. اشاراتی داره ولی اونجا که مینشینه به بحث وحدت شخصی و به او میپردازه و تثبیت میکنه، با برهان جدیدم تثبیت میکنه، این برهان را مرفا نداشته و او بس ترقیق علیت از دو تا طریق، دو تا برهان داره. این مال بحث علیت که میرسیم در همین عبارات سید یه جا میگه، میگه صدرا اولاش به وقت شخصی قائل نبود، بعد به زیغ خناق افتاده گیر کرده و گویا ضرورت برهان او رو واداشته، نه رؤیت و عرفان و دیدن و شهود. اینا رو هم داره جنابه
مرحوم سید.
چی؟
برهان هم از کشف نیست.
میگه برهان ظاهرا سید میگه و گویا، حالا با گویا دیگه میگه گویا ضرورت برهان او رو به این اعتقاد کشانده. خب
تو توضیح این مجاز عرفانی تو برخی از این عبارات به وجود رابط بگردیم، چون میگن خلافاً لهمه، مثلا اون تعلیقه آی حسن زاده آملی توضیح که میده، بعد میگه میره سراغ بس وجود رابط دیگه.
میدونید این
وجود مستقل داره،
این فرود و نزول ها مال اینه که به نظرم مقداری تأنیس بشه، وگر حرف عارف مشخصه، حرف عارف باشه. قول و صفحه 173، فاین قلت، فرقی میان دو قسم از علم که مذکور شد نیست، زیرا عبارت از ابهام برخورداره. اگر مراد از این دو قسم تعینات مفهومی و ماهوی در کنار وجودات که شؤون ذاتی حقند باشه، عبارت درسته. اگر علم قبل الایجاد و علم فعلی باشه، عبارت احتیاج به تکلف داره. ما نوشتیم ظاهرا مقصود از دو قسم علم به قرینه پاسخ علامه، این تکمیل این صفحه بعدا انجام شده، لذا تو برگه تو این نوشته جدید شما بعد تکمیل این صفحه رو ببینید. الان اینجا رو که من میخونم ندارید، درسته؟ بعد برید تو این فرسته میگن چی میگن، فرسته بعدی، اونجا اولین صفحهش اینه، شماره 18. آره شماره 18 صفحه
71
زد آیه آشیری لطف کرد شده برزد باز دو مرتبه من که ادامهشو گرفتم از 80 یادم رفت بزنن. این فرق بین الان تو این جری 71 قوله صفحه 173، فاین قول، فرقی میان دو قسم از علم که مذکور شد نیست. اشکال اینه که آقا تقسیم برای چی؟ ما سب الله وجودش مجازی که چرا دو قسم میکنی؟ فرمایید ظاهراً مقصودی عرض کردیم، ظاهراً مقصود از دو قسم علم به قرینه پاسخ علامه، علم به تعینات مفهومی و ماهوی و علم به وجودات که شؤونات ذاتی حقاً می باشد. مستشکل میگوید در عرفان فرقی میان وجود و ماهیت در مجازیت نیست، لذا دو قسم کردن علم بی معناست و علامه پاسخ میدهد که در وجودات مجاز است و در ماهیات مجازون فی مجاز. اگر مقصود از دو قسم علم قبل الایجاد و علم فعلی باشد، توجیه عبارت خالی از تکلف نخواهد بود. نکته عرض بکنم، بعدن خواهیم رسید که آیا مرحوم سید وقتی میخواد مجاز و مجازون فی مجاز رو تقریر کنه، ظاهر عبارتش اینه که ماهیت مجازه، وجود ماهیت مجازون فی مجاز، ولذاست که مرحوم واسع جلال آشتینم در حاشیه می نویسه یه جا مرحوم چاردهی، سید مرتضی چاردهی نوشته که آستان احمد کربلای اصالت الماهوی است، من مخالفت کردم. الان که دارم این کتاب رو تعلیق میزنم به این رسیدم که نه، او درست میگه. ظاهر عبارت مرحوم آستان احمد این است که ایشون اصالت الماهوی است. اصالت الماهوی به این معنا وا، یعنی تقدم مجازش بر وجود مسجل است، یعنی اول او مجازه بعد وجود، سبک مجاز از مجازه. آقای طباطبایی اینجا چی فرمودن؟ فرمودن وجود میشه مجاز، ماهیت میشه سبک مجاز از مجاز. ظاهرن در عبارت آی استحمد برعکس میشه. خب بگذاریم، ما در حقیقت مکتوب مرحوم آخوند خراسانی رو به شرح نشستیم، مکتوب اول مرحوم شیخ را به شرح نشستیم، حاشیه مرحوم علامه طباطبایی بر مکتوب اول شیخ را به شرح نشستیم، تزییل مرحوم علامه طباطبایی رو به شرح نشستیم بر مکتوب اول شیخ، و بعد هم بر همه اینها ملاحظات خودمون رو هم عرض کرد. حالا مکتوب اول سید را به شرح نشستیم، تزییل مرحوم علامه طباطبایی رو به شرح نشستیم، ملاحظات خودمون رو هم بر اینها به شرح نشستیم. رسیدیم به چی؟ شرح مکتوب دوم مرحوم شیخ، ایراد به مرحوم سیه. خب از اینجا تازه درگیری شروع میشه. چرا از اینجا درگیری شروع میشه؟ چون ما ترجیح دادیم این نظریه را که مرحوم شیخ اسماعیل طاهب تبریزی نامه ها رو که برده خدمت این سه نفر به همدیگه نشان نداده، یه نسخه داده آخوند خراسانی، بعد یه نسخه داده شیخ، یه نسخه داده سیه، بعد نسخه سید را برده پیش شیخ، باز نسخه شیخ رو برده پیش سید و هاکذا. تو دوتا جواب اول ما تعارضی نمیبینیم، هر کی داره طبق مبنای خودش شعر رو معنا میکنه. از اینجاست که مرحوم علامه آمده به میدان و مرحوم شیخ حسین آمدن به میدان که همدیگر رو نقد کنن و مورد نقد قرار بدن.
مرحوم سید مکتوب اول شیخ رو دیدم؟
نه نه
جوابی شیخ
نه ببینید نه. بعد چرا وا اما این که یعنی مکتوب اول سید ناظر به مکتوب اول شیخ نیست
اصلا دعوایی
نه یعنی چی جدا جدا داده شده وان این که در عرف اینو نمیگن یعنی اساتید ما اینجور نمیگفتن گمانشون بر این بود که گویا دیده شده نه دیده نشده اینجوری من استنباط میکنم حالا شرح مکتوب دومش مرحوم شیخ ایراد به مرحوم سید بذارید ما مکتوب رو بیاریم در کتاب کتابم که عزیزان دارن هر کی کتاب نداره ما گرفتیم برای عزیزان مکتوب دوم شیخ صفحه 57 به این کتابی که البته من دارم چاپ شما شاید متفاوت باشه
شما نمی‌بینید مجاز عرفانی روشن کنید چون ما می‌فرمایید وجود رابط نیست روشن کار
داریم با مجاز عرفانی کار داریم یه ذره بریم جلو تو هم که زحمت چه کشیدی مقداری رو خب مکتوب دوم مرحوم شیخ چون کوچیکه من بخونم بعد برسیم به همینجور که میخونیم برسیم به شرح و توضیحش اقول و اولا علم ذاتی واجب که عند اهل حق عین ذات اوست و مقدم است بر وجودات اشیاء فی الخارج و از مبادی وجود آنهاست فی الخارج معقول نباشد که اضافه اشراقیه حق جل و علا بوده باشه در این مکتوب اول دوم مرحوم شیخ 4-5 تا مطلب بیان شده مطلب اول نقد سخنی از سید عبارت منو اگر ببینی سید چه فرمود؟ سید فرمود وجود اشیا در علم حق مقدم است بر وجود آنها در خارج بلکه از مبادی وجود آنهاست در خارج و معلوم است که وجود علمی اشیاء به اضافه اشراقیه علم حق است. وجود اشیاء در علم حق مقدم است بر وجودشان در خارج بلکه از مبادیش و همین وجود علمی اضافه اشراقی است. مرحوم شیخ میگه شما چی داری میگی؟ کجا رفتی ایو هستی؟ نقد اینه میگه علم ذاتی حق این حق است و معقول نیست چیزی که این ذات حق است اضافه اشراقیه او باشد. آری علم فعلی حق اضافه اشراقیه علمیه حق است زیرا فعل حق حاضرون اندل حق چه اینکه ربط محض است ولا حضور عقبا من حاضر ربط ذاتی. کاملا مشخصه جناب سید داره تو فضای عرفان سخن میگه شیخ داره تو فضای حکمت نقد میکنه میگه علم ذاتی حق این حقه چیزی که این حقه هیدی بهش اضافه نمیگیم که شما آمدی میگی علم ذاتی حق اضافه اشراقیه است این بیمعناست و همان علم ذاتی است که مقدمه بر وجود شی در خارجه این نقد اول عبارت رو بخونیم دو مرتبه فرمود اولا علم ذاتی واجب که عند اهل حق این ذات اوست و مقدم است بر وجودات اشیاء فی الخارج و از مبادی وجود آنهاست فی الخارج معقول نباشد که اضافه اشراقیه حق جل و علا بوده باشد. اگه میخوای بحث اضافه اشراقیه رو پیش بکشی برو سراغ علم فعلی که خارج از ذاته. بل اضافه اشراقیه علمیه واجب علم واجب است فی مقام الفعل که بیان فعل و فیض حق تعالاست و چون که فعل اوست و وجودات اشیاء این ارتباط به ذات اوست حیث لا حضور اقوام من هذا الربط ذاتی او را در او را علم در مقام فعل نامند بهش میگن علم فعلی چون خارج از ذاته و کار خداست فیض خداست و چون پیش خدا حاضره میشه علم خدا. علم حضوری چی بود؟ حضور و وجود المعلوم عند وجود العالم فعل خدا عند الله حاضره پس علم خداست علم فعلی علم بعد الایجاد. خب این حیث لا حضور اقوام من هذا الربط ذاتی رو ما باش کار داریم میرسیم و چون فیض حق تعالی شباهتی به اضافه مقولیه دارد از جهت قیام او به مبدأ اعلا و تفوت ذوات به نفس او او را اضافه اشراقیه نامند
داره یه وجه تسمیه برای ما بیان میکنه. چرا به فعل حق میگن اضافه اشراقیه؟ چون شبیه اضافه مقولیه. اضافه مقولیه مثل وجود رابط بین موضوع و محمول. چطور وجود رابط قائم به غیره؟ ولذا بهش میگیم اضافه مقولیه. فعل خدا، فیض خدا قائم به خداست و چون دو طرف نداره که مقوله شکل بده، لذا بهش میگیم چی؟ اضافه اشراقی. خب ما میرسیم در توضیحات که نباید خلط بشه، قبلا هم گفتیم، بین مقوله اضافه و اضافه مقوله. دو چیز، اضافه، مقوله اضافه، یکی از مقولات، نه تنها مقوله است، جوهر نیست، عرضه. نه تنها عرضه، از افعال اعرازه، حتی قیل انها اعتباریه. بعضی اصلا گفتن مقوله اضافه اعتباری است، مقول اول نیست. اضافه مقولی از سنخ وجوده، اصلا از سنخ ماهیت نیست، چه برسه از سنخ عرض باشه. حالا یا دو سوی است و چند سویه میشه مقولیه، یا یک سوی است علت و معلول میشه اشراقی. اینا نباید با هم قاطی بشه که میرسیم.
عارف اضافه اشراقی هم قائل نیست؟
قائله؟ چرا دیگه؟
اضافه اشراقی یعنی ایجاد موجز دیگه؟
نه، اظهار مظهره. اضافه اشراقی لازم نیست از سنخ وجود باشه، یعنی وجودن حقیقی یا وجود مجازی هم که باشه. ما در اضافه اشراقی تقوم به غیر لازم داریم.
ظهورات حقیقتاً در کارش هستن؟
این همون سوال های رفیعیه. به چه اصطلاح هستن؟ هستند به اصطلاح حکیم یا عارف، نباید با هم قاطی بشه. در اصطلاح عرفان الوجود و الموجود و الله، خلاص درشو بستیم، تمام. دیگه هر چی در غیر خدا بگیم وجود، مراد ما وجود حقیقی نیست.
یعنی معنای وجود چه تا فرق میکنه؟ مشترک لفظی
ظهور خداست.
چی؟
ظهور مراتب الهیست.
ظهور خداست. ظهور اون وجود لا بشر هم مقصد نیست.
چیزی که حقیقی، ظهورش هم حقیقی. اون میشه اگه مجازی باشه. خدا حقیقتا موجود است.
خب
اینها ظهور خدا هستن، ظهور امر حقیقی
هست. اصلا ظهور یعنی مجاز. شما بگی مثلا مثلا مجاز حقیقته.
تقسیم نکنیم، ظهورم به مجاز حقیقت
تقسیم نکنیم. اون ممکنه شما در اساس سنجش در مراتب تشکیکی ظهور براش اسم بگذاری، مشکل نداره. ولی حرف عارف اینه، عارف میگه وجود موجود، خداست، خلاص، درشو بستیم. از این سنخ غیر از خدا هیچ چیز نیست، در بستش. آمدیم بیرون ذات الهی، اینجا وجود داریم، میگیم به چه اصطلاح، به چه معنا وجودن حقیقی یا ولو در سطح رابط؟ نه، نداریم. وجودن مجازی یا که وجود مجازی یعنی عدم به ذات، آیت بالعرض، ظهور بالعرض، اینو داریم، مشکل نداره، اینو مشکل ندارم باش.
اینی که معدومه چطور نشانه یه
چطور؟ معدوم به چه اصطلاح؟
همین
کشته ما رو این حسن آقا
ابهام داره اصطلاحات. ببینید الان شما میگین عدم به ذات، من میگم شما شما تصور کنید دو تا جهان دارین.
ببینید نفس الامر داره وا. من اینو دیروز عرض کردم روز درسی، ما سوى الله نفس الامر داره، لذا قابل صدق و کذبه. این نفس الامر، شما در نفس الامر تو نهایی هم همینو خوندید.
شما وقتی
وجودش هم شما اینه که شما در نهایی هم خوندید. شما در نهایی گفتید آقا نفس الامر یک ظرف گسترده است، عبارت اخرای واقعیت، توش وجود هست، ماهیت هست، معقول ثانی هست، همه چی تو معلومات هم هستن.
خارجی نیست.
چی خارجی نیست؟
نفس الامر
چه خارجی نیست؟
این معدومات هم هست.
چطور نفس الام خارجی نیست؟ نفس الام مگه میشه نفس الام باشه خارجی نباشه؟ خارجی به چه معنا؟ باز اشتباه نشه. بریم جلو، بذاریم جلو، بریم جلو. یبا بیر
چون یه پایی مسئله
حل بشه خیلی خوبه. حل میشه، کتاب داره میخون برای همی که حل بشه. منتها به نظرم با کتاب بریم جلو، به نظرم اینجوری بهتره. وگرنه خدا حفظ کنه جوادی رو، نالان بود از دست مرحوم مهدی آشتیانی. نمی پسندید روش ایشون رو میفهم. من روزه داشتید در حاشیه منظومه شما ببینید 40 صفحه اول منظومه رو 300 صفحه سر کرده بعد نامناسبت باقیشو میگه کما مره کما قلنا کما مزا کما مره کما قلنا میگه خب سر جاش بگو سر جاش نرد میشه نه جاش بگو خب وسان وسان ببخشید اسفار جلشیشو یادتون رفته آره دو خوردی مطالب پارسال رو درفت های سال وسانیان استقراق ذات فی عزته و جلاله اختزا ندارد که غیر خود را نبیند و ادراک ننماید بلکه این معنا به دقیق نفی علم واجب است فی مقام ذاته بالاشیاء این و ثانیاً بیت القصید و شاه بیت این مکتوب مرحوم شیخ داره اشکال میگیره به جناب سید به چه عبارتی از جناب سید عبارت رو من نوشتم در عبارتم سید فرمود او جل و علا در مقام عز شامخ خود غیر خود را نبیند و ادراک ننماید. آیه کمپانی میفرماید این مطلب شما دقیقاً نفی علم ذاتی واجب. خدای متعال در عز خود مستغرقه، به خاطر استقراق در عز خود، در ذات خود، اونم در ذاتی که به سر ناید ز خود، هیچی اونجا نیست. و همین ذاتی که هیچی اونجا نیست، محاسبه رو رقم زده. یعنی چی؟ یعنی معلوم تحقق پیدا کرده بدون علم پیشین. این به دقیق نفی علم تعبیره. ایشون اینه این سخن در حقیقت و به دقیق نفی علم واجب است در مقام ذات، به اشیا، با اینکه خداوند در مقام ذات علم به اشیا دارد. حال چطور علم به اشیا داره؟ فرقی نمی کنه. نظر شیخ ابن سینا رو بگیم یا نظر صدرا رو بگیم، بگیم علم به علت علم به معالیله یه راه به حکما رفته، یا بگیم بسیط الحقیقت کل الاشیا، بالاخره در مقام ذات باید شما علم به اشیا رو تصویر کنید. حال یا از باب استلزام علم به علت علم به معالیل را و یا از باب قاعده بسیط الحقیقه. عبارت رو بخونیم. ثانیاً استقرار ذات فی عزته و جلاله اختصاص ندارد که غیر خود را نبیند و ادراک ننماید بلکه این معنا به دقه نفی علم واجب است فی مقام ذاته بالاشیاء. استدلال مشخصه دیگه، عبارت این میشه لو کان استقرار ذات الواجب فی عزته مختزی لعدم ادراک الاشیاء فی مقام ذاته نکان جاهلا بها هناك و تالی باطل بالعدله المثبته للعلم الذاتي التفصيلي بالاشياء قبل الايجاد كبرهان بسيط الحقيقه فالمقدمه مثله. برهان خیلی روشنه، یعنی برهان به صورت قیاس استثنایی. چی شد قیاس؟ لو كان استقراق ذات الواجب في عزته مقتضيا لعدم ادراك الاشياء في مقام ذاته لکان جاهلا بها هناك و تالی باطل فالمقدمه مثل. چرا تالی باطله؟ بخاطر نه، این در حاشیه کتاب نوشته بودم. خب از اینجا میفرماید عبارت چی بود؟ بلکه این معنا به دقت نفی علم واجب است فی مقام ذاته بالاشیاء بلکه یرا ذاته و من طریق رؤیت ذاته حیث انه بسیط الحقیقه و کل بسیط الحقیقه جامع لجمیع الکمالات یرا مصنوعاته و لذا قیل مبدا الکل ینال الکل من ذاته. و برای واجب از اینجا ما سه تا دفع دخل داریم. جناب مرحوم شیخ سه تا دفع دخل داره. دفع دخل اول، این دفع دخل رو مرحوم شیخ به گونه ای گفته که انصاف اینه سید درست فهمیده، نوعی توهین به مخاطبه. یعنی اونم مخاطبی مثل مرحوم سید کربلایی. ایجور فکر کرده که همونطور که سالک در سیر و سلوک به جایی میرسه که اسمش مقام فناه و وقتی به مقام فنا رسید دیگه غیر خدا درک نمی کنه، خدا هم یه مقامی داره به نام مقام فنا، در اون مقام دیگه غیر خودش درک آمده دفع دخل کرده. دفع دخلش چیه؟ میگه و برای واجب تعالی مقام فنایی نیست مثل مقام سالک تا آن که تصور شود که در مرحله استقراء و فنائف الله غیر حق را نبینه. برای اینکه خیلی لسان مرحوم شیخ تند نباشه، ما آمدیم یک توجیهکی برای این عبارت مرحوم شیخ کردیم. توجیه ما چیه؟ نوشتم سه دفعه دخل مقدر. یک سه ان قلت، اگر سالک با فنای ذاتی، دقت کنید ما چجوری خواستیم ورود به مسئله کنیم، یک ذره تلطیف کنیم فضا رو. ان قلت اگر سالک با فنای ذاتی یعنی وصول به ذات جز حق نمی‌بیند، پس ذات پروردگار که سالک با وصول به او چنین حالی دارد باید جز خود چیزی نبینه. استدلال مشخص شد؟ من سالک رفتم رفتم رفتم، از مثال گذشتم، از عقل گذشتم، از عین ثابت گذشتم، از واحدیت گذشتم، فرض کنید به توحید ذاتی رسیدم، به اونجا که رسیدم جز حق نمیبینم. خب اگر مقام مقامی است که من سالک با رسیدن به اون مقام که توحید ذاتی است، فنای ذاتی است، تجلی ذاتی است، جز حق نمیبینم، پس باید خود خدای متعال در اون مقام جز خود نبینه. قلتو قیاس و الفارق است، فنای ذاتی کمالی از کمالات سالک است و اختزاعات خاص خودش را دارد و خداوند را مقام فنایی مثل سالک نیست. این حرفایی است که ما از زبان سید داریم، از زبان شیخ داریم میگیم. و خداوند را مقام فنایی مثل سالک نیست تا در مقام عز ذات جز خود را ادراک نکند، بلکه علم ذاتی او اقتضا دارد که من طریق رؤیت ذاته همه اشیاء را ادراک کند. اذ العلم بالعله علم بالمعالل او بقاعده بسیط الحقیقه. این دفع و دخل مقدر اول هم عبارت سید رو خوندیم، هم یه مقداری رنگ و لعاب داریم به عبارت شیخ در نقد عبارت سید. دفع دخل دوم، دوی سه ان قلت، سخن معجز نشان امیر بیان امام علی علیه السلام میرساند که در مقام ذات صفتی نیست که بخواهد توسط حق دیده به ادراک شود و هو قوله و کمال الاخلاص نفی صفات سالک. در راه سلوک، در راه اخلاص قدم برمی داره، مخلص است که مخلص میشه، مخلص مخلص میشه و این مخلص است که به توحید ذاتی میرسه. خب کمال اخلاص چیست؟ او بالای 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 راه اخلاص که راه سلوک راه اخلاصه، کمالش چیه؟ نفی صفات ان. حضرت میفرماید در نقطه مقصد، در نقطه پایانی که توحیده است، چون حضرت در بحث توحید این رو میفرماید، کمال اخلاص در توحید این است که صفتی در اونجا نباشه. شیخ میگه این سخن شاهد خاص نخواهد بود. چرا؟ دو توجیه داره. زیرا مقصود از این سخن یا نفی صفات زائده است، لقوله لشهادت کل صفتن انها غیر الموصوف، چون روشن است که صفت زائده است که غیر موصوف است، نه صفتی که این ذات است. این مطلب رو جناب شیخ از صدرا داره، صریح صدرا در جلد شش اسفار همین مطلبی است که اینجا گفته شد. و یا توجیه دوم، و یا این که بگیم نهایت سیر سالک این است که سالک ذات میبیند و صفات را منمحی در ذات میبیند، که از این تعبیر میکنیم به رؤیت الکسرت فی الوحده، یا رؤیت المفصل فی المجمع، یا رؤیت الصفات مندکتن فی الذات. چون سالک دو حال دارد، گاهی صفت میبیند و با صفت ذات میبینه، این حال ادناست، گاهی ذات میبیند و با ذات شؤون ذاتیه که صفات هست میبیند، این حال اقواس. حاچیخ میگه شاید مراد این مرحله است، یعنی جایی که سالک به جایی میرسه که شهود المجمل فی المفصل میکنه، شهود و ذات مندکتن فیه صفات میکنه، ایجوری میبینه. این هم احتمال داره مراد امیرالمومنین علیه السلام باشه. حالا بعد میرسیم سید جواب میده، میبنده به توپخونه، میگه شما دارید از جیبتون مطلب میذارید رو سخن حضرت. حضرت فرمودن و کمال الاخلاص نفی صفاتن، کجا فرمودن نفی صفات زائدتن؟ شما اینو مفروض گرفتید که صفت علا قسمه این زائدتن و غیر زائده؟ نه، اینطور نیست. کل صفتن زائده، صفت نمایی صفت زائده است. مفهوم تهدید در روز نسبت به نامحدود نمیتواند در اونجا باشه. حالا به اونها میرسیم
که بعدیش هم
معید دیگه. آره، لذا تعبیر ایشون اینه اونجاست. سید میگه خدا آن جناب صفات را به صفات زائده هم کرده است. خدا آن جناب صفات را، یعنی از پیش خودتون این کارو کردی. حضرت اینو نمیخواد بگی. من عبارت سید یادم نیست، باید ببینیم که رحمت الله علیه ما.
در واقع
ایش
فرموشه
میگه
به شهادت کل صفتن مفسر، در واقع مبین اون
معنایی است. آره، چرا؟ چون تو ذهنش گرفته صفت زائده است که غیر موصوف، صفتی که زائده نیست که این موصوفه که. و حالی که ظاهر عبارت امیر المؤمنین علیه السلام اینه که صفت به ماهیت صفت، شما برید اگر میخواید برسید به درس و بحث و امتحانات. خب به هر حال شیخ میخواد بگه سخن حضرت وسیع سلام الله علیه ربطی به این که ذات در مقام ذات غیر خود را نبیند ندارد، چون در هر دو صورتی که گفته آمد صفات مرئی و مشاهد است، اما اجمالا و اما تفصیلا. در توجیه اول اجمالی نیست، تفصیلی است. در توجیه دوم اجمالی است. دفع دخل سوم، ان قلت روایت عالمون از لا معلوم دلالت بر مقصود خصم داره. شیخ میگه قلت و چنین نیست. چرا؟ زیرا مقصود از لا معلوم غیر از ذات اقدس است، زیرا نفی معلومیت در مورد او تصور ندارد، معنا ندارد ذات معلوم خودش نباشه، یکی بی‌معناست. پس مراد از عالمون از لا معلوم یعنی لا معلومه غیر ذاته، درست؟ پس ذات خودش رو میدانه، و اگر ذات اقدس معلومه برای خود بود چون علت است، پس همه معالیل برای او معلومند. روایت رو ما کاملش رو نقل کردیم. لم یزل الله عز و جل ربنا و العلم ذاته ولا معلومه و السمع ذاته ولا مسموع و البصر ذاته ولا مبصر و القدرت ذاته ولا مقدور، که همه این لا نفی جنس، لا مقدور لا مبصر. فلما احدث الاشیاء و کان المعلوم، کانه تامس، یعنی تحقق المعلوم، وقع العلم منها علی المعلوم، بسمع علی المسموع و البصر علی المبصر و القدرت علی المقدور. کافی جلد یک صفحه 107. خب ببینید دفع دخل مقدر اینه، میگه آقا حدیث عالم از لا معلوم یکی دیگه دلالت دارد بر حرف سیه. شیخ میگه نه، عالمون از لا معلوم یعنی عالمون از لا معلوم غیر ذاته، ولی ذاتش که بوده، و ذات علته، و علم به علت، علم به معالیله، علم به علت یا از باب قاعده بسیط الحقیقه یا از باب اینکه علم به علت، علم به معالیله، معالیل رو داره، میدانه در مقام ذات. چی؟ علم اندماجی ساره، علم. البته حالا در قاعده بسیط الحقیقه هم میگیم علم، تعبیر این دیگه علم اجمالی در عین کشف تفصیلی. سرش هم اینه، علم اجمالی سه تا اصطلاح داره، در سه تا علم، اینا با هم متفاوته. علم اجمالی در علم اصول ادون از علم تفصیلی است، علم اجمالی در علم حکمت اعلای از علم تفصیلی است، چون اجمال یعنی بساطت. اینو قبلا اسفاد جلشیش هم خدمت رفقا داشتیم.
صدی روایتی که نقل کردیم به ضرر ادعای عارف نمیشه که خدا همیشه بوده و علم ذاتش هست، اون میخواد بگه تو اون مقام علم ندارن، این معیده که کمال الاخلاص نفی صفات ام.
اصلا شیخ داره بر علیه عرفانی روایتو میاره دیگه، ما هم همینو گفتیم. ما الان در بیان تقریر شیخ همینو گفتیم، ما در بیان تقریر شیخ شیخیم، در بیان تقریر سید سیدی، در بیان تقریر علامه طباطبایی علامه طباطبایی، وقتی خودمونیم
گفتین معید حرف عارف. خب آره،
نه نه، این شیخ میخواد بگه دفع دخل داره میکنه، شیخ داره دفع دخل میکنه که اگر سید بگوید
نفی
و صفات، صفات زائد فقط نمیشه. اگر سید الان شما رفتین نفی و صفات، چرا به تو عالمون از لا معلوم دیگه، این
میگه او هر لول ای روایت چطور با
عارف
میفهمه. اون
کامل
روایت
که
خوندید
کامل به
ضرر سید،
میگه
ول
علم و ذاته، میگه علم عین ذاته.
مشکل نداره سید، میگه
ذات ممکن شاهد سید بشه قبل
و بعد حدیث. شما اینو میخواد بگی حرفای مغنی رو که ول علم و ذاته،
ول علم و ذاته با عارف نمیکنه.
بله، سید دو تا جواب داره. اولا میگه ذات دو تا اصطلاح داره که بهش میرسیم، قبلا هم داشتیم، ذات بالمعنی الاخص، ذات بالمعنی العام، تا پایان فیض عقده ذات بالمعنی العام، و خیلی از موارد ذات به این معنا به کار رفته، و لذا بهش میگن فیض اقدس، چون اقدس من یکون الفیض و المستفیض غیر المفیض، اقدس من ان یکون الفیض و المستفیض غیر المفیض، اینقدر رقت داره قضیه که رق الزجاج و رق قتل خمر و شیر و ولدی فتشابه ها فتشاکل الامر و فکه انما خمرون بلا قدهون و که انما قدهون بلا خمروی. حالا دومش اینه که میگه ما جمع بین ادله میکنیم، در جمع بین ادله به این نتیجه میرسیدیم که مراد از ذات در اینجا ذات به اون معنای دومه که حالا به این بحث باید برسیم. چهارمین مطلب رو که شیخ فرموده چیه؟ میفرماید سخن شیخ سخن سید مشتمل بر تناقض است، زیرا از طرفی میگوید عقل موجود در خارج به خدا نمیرسه و از طرفی میگوید علت این نرسیدن آن است که خدا در مقام ذات غیر خود را نمیبینه و این منات عدم اشیا است در آن مقام. با اینکه اگر اشیا در مقام ذات نباشند و علم ذاتی سابق منتفی باشد، معلوم و معلولی در خارج تحقق نمییابد عقلا او غیره که بخواهد برسد یا نرسه. حرف شیخ مشخصه. شیخ میخواد بگه آقا شما از طرفی آمدی علم ذاتی رو انکار کردی، اگه علم ذاتی انکار شد علم مقدمه بر معلومه، پس معلومی نمیمانه، معلولی نمیمانه که بخواهد عقل باشد یا غیر عقل، بخواهد به خدا برسد یا نرسد. نمیشه شما از یک طرفی بپذیری وجود عقل را در خارج، از یک طرفی بگی نه عقل مقل اونجا خبری نیست.
باشه.
البته این وسالسن به شدت مبهمه، شاید 30-40 ساعت بر روش فکر کردم که ببینیم چیه توش در میاد، خیلی هم چیزی توش در نیوردیم تا ببینیم بالاخره. خب ملاحظات ما بر مکتوب شیخ رو
شیخ خیلی تاکید کرده، ما سخنمون بعد از ذکر ایمان
شیخ یا سید
شیخ درش کار میکنه دیگه، خدا به ظهور رسید تعینات علمی و تعینات خلقی و عقل موجود شده. ما راجع به عقل موجود داریم صحبت میکنیم.
خب بکنیم
عدارم چی میگه؟ که رسد عقل وجود.
خب اشکال به سید چیه؟
آیا سید عقل موجود شده، حالا که عقل موجود شده آیا این عقلی که این پایین هست میتونست داشت رو درک میکنه یا نه؟ شما طولی صحبت میکنید که کنه اصلا عقل موجود نشده.
باریکلا شما حرف من نمیزنید، تکرار با باریکلا مقرر خوبی هستی. خب منم همینو گفتم مرد حساب. خب میشه جدید داری میگی. خب بریم سراغ ملاحظات ما بر مکتوب دوم شیخ. البته واضح‌تر بود بیان شما. خب ما در ملاحظاتمون بر مکتوب شیخ چند تا مطلب داریم که یه مقدار بریم جلو. ما یه رو بیر شروع کنیم یه چند دقیقه به ما وقت بدید. قوله صفحه 57 جناب شیخ چه فرمود؟ فرمود حیث لا حضور اقوا من هذا ربط ذاتی. ما علم حضوری رو چی تعریف میکردیم؟ حضور و وجود المعلوم عند وجود العالم. مرحوم شیخ در ضمن صحبتاش فرمود بالاتر این حضور این است که یک موجودی نسبت به موجود دیگر عین ربط باشه. اگه مرتبط باشه، اگه وجود رابطی باشه، اینا همش حضوره. ولی بالاترین حضور این است که یک موجودی نسبت به موجود دیگر عین ربط ذاتی باشه، که اصلا این کأن جز حضور چیزی نیست. ما به این مناسبت نوشتیم طبق این عبارت للحضور اقسام فی شدت و ضعف. حرف سید اینه دیگه. و اقوال حضورات و اشدها حضور وجود رابط امکانی در محضر وجود مستقل واجبی است. قید امکانی و واجبی را از کلمه هازا در هازر ربط ذاتی استفاده کرده ام. نگفت ربط ذاتی، گفت فی هازر ربط ذاتی. خب موضوع بس چیست؟ حضور ممکن اندل واجب. اینجا ما چند تا نکته داریم. نکته اول نوشتیم شاید بتوان سلسله حضورات را از حیث اقواییت این چنین ترسیم. اینا دیگه میدونید بافتنی های خود ماست دیگه، ازا ممکنه کم داشته باشه، زیاد داشته باشه، دوستان اظهار نظر کنن، تصحیح بشه، تکمیل بشه. ما در شرح این کتاب از این بافتنی ها داریم، حالا خز بافتیم یا ابریشم نمیدونید دیگه، باید رفقا کمک کنن اگه خزه ابریشم بشه. ما نوشتیم چی؟ نوشتیم شاید بتوان سلسله حضورات را از حیث اقواییت این چنین ترسیم کرد. یک، حضور وجودات رابط امکانی در محضر وجود مستقل واجبی که اضافه اشراقی است. دو، حضور وجود مطلق معلول ها در محضر مطلق علت ها، تو پرانتز با این تسامح که غیر از خداوند عللی در عالم داریم که این هم اضافه اشراقی است، از المعلول مع نفسه لیس و مع علته ایس. سوم، حضور وجود رابطه بین طرفین اند طرفین، که این اضافه مقولی است.
دومی از یعنی حضور معلول نزد علتی که ممکن است.
آره،
نزد علت ممکن.
آره،
یعنی حتما این قید باید باشه که
مطلق. تو حاشیه چی نوشتم؟ حاشیه تو میگم تو پرانتز چی بود؟ با این تسامح که غیر از خداوند عللی در عالم داریم،
شامل اون موردی هم میشه که علت خدا باشه. اگه
بخوایم
اهمیتش کم بشه
باید بگیم علت ممکن. خب وقتی اینو دارم دو میارم در کنار یک، گفت المعنا فی خیک شاعر دیگه، این قرینه به این بازه. چی؟ یه بحث مفصلی داره مرحوم صدرالمتعالی در جلد اول اسفار، ببینن رفقا این بحث. در اون بحث ایشون میخواد بگه آیا علیت ذاتیات نسبت به ذات چه نوع علیتیست؟ علیت ملزومات نسبت به لوازم، مثلا اربعه نسبت به زوجیت، علیت هست یا نیست؟ مستحضری علیت علل قوام، چون ما علل قوام رو در کنار علل وجود علت میبینیم. اونی که در علل قوام میگه ما چی داریم؟ ذاتیات شیء رو داریم. علل قوام اسمش چیه دیگه؟ چرا من علل قوام رو علت نامیدم؟ واقعا حیوان و ناطق علت انسانه یا همونه؟ دو نگاه اجمال تفصیله. این بحث رو اونجا صدرا مفصل داره. این که آیا شامل اون بحث میشود یا نمیشود در علل طبیعی، من خواستم مقداری داره بحث رو گسترده تر کنم، برمیگرده به اتخاذ مبنایی که اونجا انسان باید بکنه. خیلی بحث رو الان مستحضر نیستم، ولی از دای جواری در رحیق به این بحث پرداختن، مفصلم پرداختن که اگر ما در غیر خدای متعال علیت را تفوه میکنیم به چه معانی میتواند باشد و هر معنا چقدر بار ارزشی داره، یعنی چقدر ارزش مورد ارزش وجودی است، ارزش اخلاقی که مراد نیست. به نظرم بعد اون بحث رو اونجا دید، الان خیلی مستحضر نیستن بحث رو. چهارم، حضور وجود العلت عند المعلول بقدر المعلول، که همان علم حضوری غیر اجتناهی معلول بمانند ممکن به علت بمانند واجب است. و علامه در صفحه 168 به آن تصریح کرد و گفت همه ی حکما قائلند. اینو گذشتیم، مرحوم علامه در نقدی که به مرحوم شیخ داشتند که ما اون نقد رو وارد ندانستیم، گفتیم شیخ از اول گفته بحث ما در اجتناهه، از اول بحث رو روی اجتناه شما اومدی سه قسمش کردی، خب این سه قسم در غیر فرض اجتناهه. خب این که مورد به اصطلاح تفسیر کلام میشه به مالایر زاوی صاحبو. اونجا مرحوم علامه طبری صفحه 168 خدمت رفقا بحث رو خواندیم، تعبیر مرحوم علامه طباطبایی در صفحه 168 این بود که تعبیر این بود، فرمودن که زیرا مجرد ارتباط مستلزم امکان نیست و اگر مستلزم بود لازم بود که یک، واجب هم علم حضوری به ممکن نداشته باشد، دو، ممکن هم علم حضوری غیر اجتناهی به واجب نداشته باشد، ما با این کار داریم، سه، همچنین هیچ علتی علم حضوری به معلول خود نداشته باشد با اینکه در هر سه مرحله حکما و خود اون مرحوم قائل می باشه. این چهارمی چیه؟ دومی او ستاس. یعنی چی؟ یعنی حضور وجود الا عند المعلول به قدر المعلول، که همان علم حضوری غیر اجتناهی معلول به مانند ممکن به واجب است. علامه در حرف سرش است. خب دو،
علم ذات به ذات چی؟
اینو نوشتم همین الان دو دقیقه. دو، اقواییت حضور وجود رابطه امکانی در محضر وجود مستقل واجبی منافاتی با تشکیکی بودن این حضور ندارد. چی گفتی؟ ما اومدیم قوی ترین حضور رو چه دانستیم؟ گفتیم حضور وجود امکانی در محضر وجود واجب. این حضور خودش مشکلی ولذا نوعی از اقواییت رو اینجا رقم میزنه. ما در حقیقت در این چهارتا آمدیم سنخ رو جدا کردیم، به یک معنا نوعش رو جدا کردیم. همون نوع اول خودش اقسامیست. نوشتم فحضور و وجود العقل الاول مثلا عند الله اقوى من حضور وجود الهیولا مثلا. پس در 2-1 می توانیم بر اساس ترتیب عوالم و حضرات از اقوا و اضعف حضورات را بچینیم. نکته سومی که شما فرمودید عالم و معلوم،
یه دو مدل میشه تقریر کرد فرم شما رو. یکی که بگیم وجود حیولا چون وجودش از عفه حضورش از عفه، یعنی ملاک ضعف حضور را ضعف وجود بدن. بی بیان درسته، یعنی هر چیزی که وجود ضعیف تر باشه حضورش هم حضرت. تقریر دوم یکی بگیم واسطه میکنه، چون بین خداوند و حیولا اولا مسائل متعددیه پس حضورش کمتر. این معنی دوم به نظرم صحیح نباشه، یعنی تمام ماسب الله پیش خداوند بلا واسطه حاضر هم، یعنی اینجا نیست که مثلا حیولا پیش علتش حاضر باشه باز علتش پیش علتش حاضر باشه.
گرفتم گفت خربوزه میخوری یا هندوانه، گفت هر دوانه. گفت به آقای منبری گفت آقا عمه رو میشه گره، گفت عمه رو دختر عمه رو، گفت اون که هیچ. شیخانا هر دو رو قائلین، نکته اینه نسبت به اون نکته‌ای که اصلاً فرمودید در اون تقریر دوم مستحضرید که دو نگاه در حکمت هست. یه نگاه نگاهی است که فقط سلسله قائله و لذا این نگاه در علم خدای متعال به مادیات گیره، لذا قائل شده به چی؟ العلم و بالجزی علی النحو الکلی، یعنی علی النحو الثابت.
نگاه
مشایی به اون تقریر غیر ادب. یه نگاه بحث وجود خاصه یا ربط خاصه یا دیده ای خواهم سبب سوراخ کن تا سبب را برخند برکند از بیخوبون که در عرفان بهش میگن بچه خاص. بر اساس هر دو تقریر میشه بحث رو تقریر کرد.
نه، نگاه سرداییه، نگاهی که بلاخره خواهر را بلاخره
کن درسته، ولی میدونید درسته درسته اینو قبلا هم عرض کردیم. ببینید در اضافه دو گونه بود، متوافقت الاطراف متخالفت الاطراف. متوافقت الاطراف اخوت، انت اخلی و انا اخلک. متخالفت الاطراف ابوت، انت ابلی و انا ابنلک. در مورد ربط با خدا خود صدر هم اینو داره، میگه هیچ منافاتی نداره، بشه هو اقرب الینا من حبل الوری، ما بشیم اولایکه یناده اونم این مکانم بگید، این منافاتی نداره و این تقریر داره تحریر داره. پس من این ندارد خدا به من نزدیک باشه من از او نزدیک باشه. مثال میزدیم میگفتیم آقا یه پروفسور ریاضی رفته سر کلاس اول ریاضی، کلاس اول این پروفسور به اون ریاضی که بچه میدونه خیلی نزدیکه، اما اون بچه نسبت به ریاضی که پروفسور میدونه خیلی دوره، فاصله زیاد. پس چون اضافه میتواند متخالفت الاطراف باشه که متخالفت الاطراف هم هست، منافاتی نداره از طرف خدای متعال قرب باشه، از این طرف بعد باشه. حالا شما میگی از این طرف بعد باشه بر اساس چه مسلکی؟ گفتم دو تا مسلک هست، این دو تا مسلک نتیجهش متفاوته. هم
که خودتون
چرا
قائله؟
چرا قائله؟ نه تعلیقات. من در یک گروه تلگرامی فلسفی نوشتم ابن سینا به وجود رابط قائل، سرصدا شد. بعد اسکن کردم عبارت تعلیقات رو فرستادم، خیلی براشون معجب بود، یه جا هم نگفته جناب ابن سینا، دو سه جا داره. حالا غیر از این که الان شیخ قائله به وجود رابط هم اگر قائل نباشه، به خلق و خالق که قائله، به ارتباط که قائله، که درست شد، لذا قابل تقریر هست به هر حال. ولی این هست، اون اولین تقریر یقینا نزدیکتره. اللهم صل علی محمد و آل محمد.